بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. بخشنده
مهربان. از سرزمین نور،
قسمت 26.
سلمان پارسی، قریب مدینه و آشنای پیامبر، به بافتن سبدهای حصیری روزگار می گذرانید. پس در لحظه های خلوت خانه نشینی خود بر پود ساعتهای تنهایی تار خاطره می بست و بافته زندگیش را تماشا می کرد. بافته‌ای که می رفت در آتشدان اندیشه پدر و در آن روزهای دور نوجوانی در کام آتش یک سره بسوزد، اما چنین نشد. برای هر بافته‌ای اگر تار است و پود، بافته زندگی من جز رفتن و یافتن چیزی نبود. روزهای نوجوانی آغاز رفتن من بود، همان روزها که پدر مرا از رفتن به اینجا و آنجا باز داشته بود و در آتشگاه خود به پاس آتش نگاه داشته بود. من زندانی آتشی بودم که در برابرم می سوخت و لحظه های عمرم را خاکستر می کرد. پدر گرامیدار آتش بود و آیین زرتشت. ما مردمی پارسی بودیم در سرزمین پارسیان ایران.
شاد شبور مسا یعنی ملو یاریم و چو یاریم شیوتنم مشان.
در آتشگاه خانه ما آتشی همار روشن بود که پدر چنین می‌خواست. او نور ایزدی را در خانه ما همان آتش روشن می دانست که من نگاهبانش بودم. پدر می گفت
ایزد ایزدان نور است و آتش جلوه نور او. به آتش نماز می برید تا هنگام گفتگوی ایزد رو به روشنی داشته باشید.
به پدر گفتم نور می نوازد، آتش هم ما می گدازد، چگونه آتش جلوه نور است؟ پدر هیچ نگفت. چشمان او اما آینه آتشی شده بود که در پیش روی ما می سوخت. روز دیگر غرقه فکر بودم و آتش بی رمق می سوخت. پدر ناگهان به آتشکده آمد و آتش را رو به خاموشی دید. پس هراسان تک چوبی چند نثار اشتهای آتش کرد و بر من خورده گرفت.
به نگاهبانی آتش تو را گماشته بودم پسر.
پرسیدم نگاهبان من کیست پدر؟ گفت
ایزد نگاهبان توست.
گفتم اگر ایزد نگاهبان من است، چرا نگاهبان جلوی نور خود نیست؟ پدر چشم از من برداشت و زیر لب گفت
گمان می کردم گناه تو تنها کاهلی است. اگر این بود به جوانیت می بخشیدم، اما چه کنم با این جسوری که گناهی است سخت بزرگ و نابخشودنی.
سلمان روحی داشت پرهای پرواز پرندگان، میل سرکشیدن به این سو و آن سو در وجودش غوغا می کرد. پدرش که در او این حال را یافته بود، وی را در سنین نوجوانی در آتشگاه خود به نگهبانی واداشته بود. اما در واقع سلمان زندانی بود و آتش
زندانبار. به قصد هیزم کشیدن روزی تا دورتر از خانه رفته بودم که در کلیسای ترسایان گروهی را گرم نیایش دیدم. به تماشا ماندم و آتش آتشکده را به حال خود بانهادم.
Եվ հակառակ իր խնդանքների ու թափած արցունքների կացությունից ոչ մի բան չկարողացավ փոխել։ Հալելույա, հալելույա, Տեր զորություն ծառայի քո եւ արարիս նշանպարութիա։
آنجا ساعتی به شتاب لحظه‌ای گذشت تا کار ترسایان به پایان آمد. پیش رفتم و پرسیدم: پیش رویتان خدایتان را نمی بینم. شما ترسایان در برابر چه به خاک می افتید و که را نیایش می کنید؟ یکی از ایشان گفت:
خدای ما خدای ندیدنیست، برتر از آن که دیده شود.
دوباره پرسیدم: آیا خدایتون خدای روشنی نیست؟
خدای ما جوان، برتر است از روشنایی و تاریکی، برتر است از آب و آتش و باد. آفریدگار اینها همه.
برای من گمگشته در بیابان سخن مرد ترسا راهی تازه بود. پس از آن روزها می نشستم، به آتش خیره می شدم و به خدای ترسایان فکر می کردم که خواستنی تر از خدای پدر بود. مشتاق خبر گرفتن از آیین ترسایی بار دیگر به کلیسا رفتم.
من می دانم که خدایی هست، مطمئن هستم، اما چگونه خدایی نمیدونم.
خدای من خالق من است.
نه، من به خدای تو نیز نمیتوانم اعتماد کنم. چه اگر یهودی باشی، خدای مخصوص قوم خود را میپرستی و خواندم که تورات شما به پیامبران گناه و اعمال زشت نسبت میدهد. من نمیتوانم بپذیرم که خدایی از آسمان به زمین بیاید، راه برود، با پیامبرش کشتی بگیرد و از او شکست بخورد. و تو اگر مسیحی باشی، خدای تو را هم نمیتوانم بپذیرم، چرا که خدای مسیحیان هم مثل خدای رومیان پسر دارد. این را انجیل میگوید.
اما این خدایی که شما گفتید ساخته و پرداخته مبلغین و پیروان مسیح است، نه خود مسیح. آنها برای اینکه رومی ها را به دین مسیح درآورند، دین آسمانی مسیح را شبیه دین زمینی رومی ها کردند.
دل شدگان را کجاست؟ شب زدگان ما کجاست؟ تا به کی از عقل جدا؟ فطرت آگاه
در دل طوفان فریب، نام خدا مانده غریب، رفته تعالیم مسیح روی پرستش صلیب. خواندن آواز خدا، بی خبر از ساز خدا، گفته یاران نبی به جای اعجاز خدا. خالق این خانه یکیست، خالق من خالق تو، خالق عیسای نبیست، او که بزرگ و بینیاز، از پسر و مال و نسب، برای بخشیدن ما فدیه نمی کند طلب، او که عزیز و مهربان به باغ گل چو باغبان گرفته با عدالتش تقاص خوبی از بدان، اشرف مخلوق خدا بره بی خرد نی پر بگشا به آسمان.
پیرمرد از یک انجیل قدیمی سخن گفت.
بگذارید عقیده‌ام را به صراحت بگویم. من یک موحد هستم و خداوند یگانه را می پرستم و پیامبر من مسیح است، نه دیگری.
مگر خدای مسیح با خدای دیگر مسیحیان فرق دارد؟
خدای مسیح خدای همه پیامبران و خدای آخرین پیامبری است که از این پس خواهد آمد. هر چه غیر از این باشد ساخته و پرداخته ذهن خود ما می باشد. دلیل بسیار دارد، اما بهترین دلیل مکتوبی است که از جان عزیزتر می دارمش.
پیرمرد انجیل بارنباس را نشان داد.
این بار مرد ترسا سخنهای دیگر گفت.
پیامبر ما عیسی مسیح کلمه ای بود از جانب خدا که روح مقدس به مریم عطا کرد. او با خود نشانه ای داشت که مردمان را به حقیقت می خواند.
پرسیدم آن نشانه چه بود؟
نشانه عیسی مسیح شفای بیماران بود. او طبیب درد آدمیان بود که به اشاره دست جامعه عافیت بر اندام دردمندان می پوشاند.
به خاطر بیاور هنگامی را که خداوند به عیسی ابن مریم گفت: یاد کن نعمتی را که به تو و مادرت بخشیدم زمانی که تو را با روح القدس تقویت کردم که در گاه واره و به هنگام بزرگی با مردم سخن می گفتی و هنگامی که کتاب و حکمت و تورات و انجیل را به تو آموختم و هنگامی که به فرمان من از گل چیزی به صورت پرنده می ساختی و در آن می دمیدی و به فرمان من پرنده ای می شد و کور مادرزاد و مبتلا به بیماری پیسی را به فرمان من شفا می دادی و مردگان را نیز به فرمان من زنده می کردی و هنگامی که بنی اسرائیل را از آسیب رساندن به تو باز داشتم در آن موقع که دلائل روشن برای آنها آوردی، ولی جمعی از کافران آنها گفتند اینها جز سحر آشکار نیست. و به یاد آور زمانی را که به حواریون وحی فرستادم که به من و فرستاده من ایمان بیاورید، آنها گفتند ایمان آوردیم و گواه باش که ما مسلمانی. در آن هنگام که حواریون گفتند ای عیسی ابن مریم، آیا پروردگارت میتواند مائده ای از آسمان بر ما نازل کند؟ او در پاسخ گفت از خدا بپرهیزید اگر با ایمان هستید. گفتند ما نظر بدی نداریم، میخواهیم از آن بخوریم و دلهای ما به رسالت تو مطمئن گردد و بدانیم به ما راست گفته ای و بر آن گواه باشیم. عیسی ابن مریم عرض کرد خداوندا، پروردگارا، از آسمان مائده‌ای بر ما بفرست تا برای اول و آخر ما عیدی باشد و نشانه‌ای از تو و به ما روزی ده، تو بهترین روزی دهندگانی. خداوند دعای او را مستجاب کرد و فرمود من آن را بر شما نازل می کنم ولی هر کس از شما بعد از آن کافر گردد و راه انکار پوید، او را مجازاتی می کنم که احدی از جهانیان را چنان مجازات نکرده باشم. و آنگاه که خداوند به عیسی ابن مریم می گوید آیا تو به مردم گفتی که من و مادرم را به عنوان دو معبود غیر از خدا انتخاب کنید؟ او می گوید منزهی تو، من حق ندارم آنچه را که شایسته من نیست بگویم. اگر چنین سخنی را گفته باشم تو می دانی، تو از آنچه در روح و جان من است آگاهی و من از آنچه در ذات پاک توست آگاه نیستم. به یقین تو از تمام اسرار و پنهانی ها با خبری. من جز آنچه مرا به آن فرمان دادی چیزی به آنها نگفتم. به آنها گفتم خداوندی را بپرستید که پروردگار من و پروردگار شماست، و تا زمانی که در میان آنها بودم مراقب و گواهشان بودم، ولی هنگامی که مرا از میانشان برگرفتی تو خود مراقب آنها بودی و تو بر هر چیز گواهی. با این حال اگر آنها را مجازات کنی بندگان تو اند و قادر به فرار از مجازات تو نیستند، و اگر آنان را ببخشی توانا و حکیمی، نه کیفر تو نشانه بی حکمتی است و نه بخشش تو نشانه ضعف. خداوند میگوید امروز روزی است که راستی راستگویان به آنها سود میبخشد، برای آنها باغهایی از بهشت است که نهرها از زیر درختان آن میگذرد و تا ابد جاودانه در آن میمانند. هم خداوند از آنها خشنود است و هم آنها از خدا خشنودند. این رستگاری بزرگ است. حکومت آسمان ها و زمین و آنچه در آنهاست از آن خداست و او بر هر چیزی تواناست.
احساس کردم که نور حقیقت از لابلای این واژه ها بر من میتابد، نوری که روشن میکرد و نمیسوزانید، گرم میکرد و امید میبخشید، نه چون آتش که از هیمه و هیزم نیرو میگرفت، میسوخ و میگداخت و از او جز خرمنی دوده حاصل نمیشد. نشستن در کنج تاریک و روشن آتشگاه خانگی چیزی مگر شوق پرواز را در من زنده نکرد. سرانجام بند از پا برداشتم، قفس آتشکده را شکستم تا در آسمان نور حقیقت را بجویم، نه در زمین. سلمان مشتاق دریافتن آنچه عیسی مسیح آورده بود، شهردیار را واگذاشت و رها از هر قید، از خانه و کاشانه گریخت به مقصد شام. با آنکه ناآشنای راه بود اما گویی در دل خط و نشانه‌ای داشت که راه را به او می‌نمود. سلمان آنگاه که بار به منزل رساند، در دم از شامیان سراغ پارسای ترسایان را گرفت و نزد او به شاگردی رفت.
در حلقه همنشینان که درس آن پارسای شامی را فرا می‌گرفتند، من جوانتر بودم و با این ترسایی ناآشناتر، اما استاد از آن همه با من مهربانتر بود که مرا شیفته درس و بحث خود می دید و شیفته حقیقت. سالی چند بدین شیفتگی گذشت و من
هر روز بیشتر از دیروز تشنه آب چشمه‌ای می شدم که از آن می نوشیدم. پس روزی استاد مرا به خلوت نزد خود خواند و گفت:
فرزندم، دانش دین به دریا می ماند که هر کس به قدر ظرف وجود خیش از آن بهره می گیرد. مرا نیز از این قاعده گریزی نیست که ظرف وجودم کوچک است و قدر دانشم اندک. اکنون از آموخته‌های خود چیزی در یاد ندارم که تو را نیاموخته باشم، پس ماندنت را در کنار خود بیش از این بیهوده می‌بینم. اگر از رفتن بمانی عاقبتی جز مرداب نخواهی داشت، اما اگر پیش روی شاید که به دریا برسی. اینک انتخاب با توست، چه می کنی فرزند؟
اینها که او گفت نغمه ناب هنجار جدایی را در گوش من زمزمه کرد، اما شوق رسیدن به حقیقت آنچه مرا از شهر و دیارم جدا کرده بود چگونه می توانست مرا در بند دوستی استاد باقی بدارد؟ صدای استاد را دوباره شنیدم:
اگر از رفتن بمانی عاقبتی جز عاقبت مرداب نخواهی داشت، اما اگر پیش روی شاید که به دریا برسی. اینک انتخاب با توست، چه می کنی فرزند؟
گفتم: چه کنم پدر؟ گفت:
تو را رواره شهری دیگر می کنم تا نزد پیری از پیران دیر گمگشته خود را جستجو کنی.
باید علم پیدا کرد. روایتی است که فرمود: العلم سلطان، من وجده صال و من لم یجده صیل علیه. باید علم پیدا کنید. علم که پیدا کردید پنجه قوی پیدا خواهید کرد. اگر علم نداشته باشید کسانی که دارای پنجه قوی هستند دست شما رو میپیچونن. جوانهاتون رو به علم تشویق کنید. این کار ممکنه. ما در ایران کردیم این کار را. ما قبل از انقلاب در ردیف‌های آخر علمی دنیا قرار داشتیم. امروز به برکت انقلاب، به برکت اسلام، به برکت شریعت، کسانی که در دنیا ارزیابی می‌کنند گفتند و منتشر شد در دنیا که ایران امروز از لحاظ علمی در رتبه 16 دنیاست. پیش بینی کردند، گفتند تا چند سال دیگر، معین کردن تا چه سالی، مثلا تا 10 سال 12 سال دیگه ایران به رتبه تک رقمی خواهد رسید. کشورهای اسلامی دارای استعدادن، جوانهای خوبی داریم، جوانهای خوبی دارید، استعدادهای خوبی هستن. یه روز علم دنیا در بخشی از تاریخ دست ماها بوده است، دست ما مسلمانها بوده. چرا امروز اینجور نشه؟
نزد آن پیر که استاد نشانش را داد، روزگار جوانی سلمان سپری شد. سالهای پی در پی به گفتگو گذشت و هدایت. پیر کهن سال دیر بر سر این همنشینی دل و جان نثار کرد.
چندی بود که پیر ما فرتوت و ناتوان بهانه رفتن به دیار آخرت را گرفته بود و سر بیماری جای او بود و ترک دنیا رأی او. آن روزها زبانش به سخن کمتر باز می شد و اگر چیزی می گفت بریده بود و ناتمام. یک روز که در کسوت پرستاری بر بالینش نشسته بودم و لحظه های پروازش را به سوی آسمان به اضطراب نظاره می کردم، پرده پلک را کنار زد و از رازهای آن سوی پرده مرا خبر داد.
زمان ظهور پیامبری را نزدیک می بینم که نامش احمد است و عیسی مسیح آمدنش را به ما بشارت داده است. این را از مطالعه انجیل و آثار گذشتگان میتوان دریافت. پس اگر میخواهی او را بیابی، بار سفر بردار و راه حجاز را در پیش بگیر که او در میان مردم عرب به رسالت مبعوث خواهد شد و پیامش از آن دیار به غرب و شرق گیتی خواهد رسید. او را دریاب که حقیقت جز نزد او نیست.
و هنگامی که از طرف خداوند کتابی برای آنها آمد که موافق نشانه‌هایی بود که با خود داشتند و پیش از این به خود نوید پیروزی بر کافران می‌دادند که با کمک آن بر دشمنان پیروز گردند، با این همه هنگامی که این کتاب و پیامبری را که از قبل شناخته بودند نزد آنها آمد، به او کافر شدند. لعنت خدا بر کافران باد. آنان که کتاب آسمانی به ایشان داده ایم به خوبی پیامبر را می شناسند، همان گونه که فرزندان خود را می شناسند. فقط کسانی که سرمایه وجود خود را از دست داده اند ایمان نمی آورند. چه کسی ستمکار تر است از آن کس که بر خدا دروغ بسته، همتایی برای او قائل شده یا آیات او را تکذیب کرده است؟ مسلماً ظالمان رستگار نخواهند شد. آن روز که همه آنها را محشور می کنیم، سپس به مشرکان می گوییم معبودهایتان که همتای خدا می پنداشتید کجایند؟ چرا به یاری شما نمی شتابند؟ سپس پاسخ و عذر آنها چیزی جز این نیست که می گویند به خداوندی که پروردگار ماست سوگند که ما مشرک نبودیم. ببین چگونه به خودشان نیز دروغ میگویند و آنچه را به دروغ همتای خدا میپنداشتند از دست میدهند.
زمان ظهور پیامبری را نزدیک میبینم که نامش احمد است و عیسی مسیح آمدنش را به ما بشارت داده است.
بشارت پیر مرد میان سال پارسی را به سان روزهای نوجوانی شیدای بیقرار کرد. پس آنگاه که پیکر پیر خیش را به دست خاک سپرد، با کاروانی از مردان که از شام ره سپار حجاز بودند همراه و همقافله شد. مردان کاروان در راه سلمان را مردی یافتند بی پشته و بی پشتوانه، مردی پارسی که به روز نوجوانی دل از دیار خود برداشته و سوی شام سفر کرده بود. مردی غریبه همه کس، ناشنای همه جا. پس به طمع چند سکه زر هنگام رسیدن به حجاز او را به یهودی از یهودان به بردگی فروختند. ارباب یهودی نیز او را چندی بعد به عموزاده اش فروخت که یکی از یهودان یثرب بود از گروه بنی قریظه. در پی رهایی روح به حجاز آمدم که بندگی تن نصیبم شد. قدم به یثرب گذاشتم در حالی که خود نمی دانستم به کجا آمدم. سالهای سال کار من بیگاری بود، دمادم پا به خاک نخلستان آمیختن و دست در شاخه درختان آویختن، دور از درس و کتاب. تماشای آفریدگان دلخوش می کردم و جستجوی آفریدگار. پس هرگاه که دلتنگی به سراغم می آمد، دست نیایش سوی آسمان بر می داشتم که خداوندا، می دانی که روزگار نشاط و جوانی را در آرزوی یافتن تو به سر کردم، اینک در این روزگار پیری و ناتوانی تو مرا دریاب. روزی در باغ ارباب گرم چیدن محصول درختان بودم که صدای صحبت او با مهمانش به گوشم رسید.
این مهمان یثرب کیست که میگویی؟
مردی است از قریش که خود را پیامبر خدا میداند و مردم را به کیش خود میخواند.
مردی از قریش در یثرب چه میکند؟
از مشرکان شهر گروهی دل به خدای او بستند و از او خواستند به یثرب بیاید برای دعوت دیگران.
وی را دیده ای؟
میگویند در راه یثرب است، روزهای دیگر خواهد رسید.
سخن مهمان ارباب بشارت آن پیر را چون زنگ کلیسای شام در گوش من آواز داد. همو که سالها پیش در پی پیامبری موعود مرا روانه حجاز کرده بود. به اشتیاق پیش رفتم و پرسیدم این مرد قریشی را کجا و چگونه میتوان یافت؟ ارباب فریاد زنان پاسخ داد:
کار تو چیدن محصول درختان است، نیافتن این و آن.
به کناری رفتم، اما آن سخنان که شنیدم هرگز از نظرم کنار نرفت. روزها به کندی سالها گذشت تا آن مرد قریشی را یافتم و با آن نشانها که از پیر ترسا به یاد داشتم وی را شناختم که پیامبر راستین حق بود.
در همان روزهای نخست که پیامبر پا به مدینه گذاشت، سلمان به پیامبری او زبان گشود و در زمره یارانش جا گرفت.
اشهد ان محمد رسول الله.
پیامبر تلاش بسیار کرد تا وی را از اسارت ارباب یهودی آزاد کند. این میسر نشد مگر پس از گذشت چند سال پی در پی. پس از آزادی سلمان پارسی به بافتن سبدهای حصیری روزگار می گذرانید. او در لحظه های خلوت و خانه نشینی خود بر پود ساعت های تنهایی
تار خاطره میبست و بافته زندگیش را تماشا میکرد. در چنین هنگامی بود که یک روز بانگی برخاست.
برخیز ای سلمان که پیامبر تو را میطلبد.
سلمان سبد حسیری را بافته و نبافته واگذاشت تا محبوب خیش را اجابت کند. دیر وقتی نبود که سلمان از بیگاری ارباب یهودی خیش رها شده بود. جان او همان روزهای نخست هجرت پیامبر از اسارت جست و آیین مسلمانی آیین او شد، اما جسمش اسیر ارباب یهودی بود و ارباب رخصتش نمی داد تا سلمان در سختی و جنگ یار و یاور هم دینان خود باشد. این بود که روزهای آزادی را قدر می شناخت و هم نشینی پیامبر را از هر چه بود و نبود برتر می دانست. پیامبر نیز سلمان را عزیز می داشت که او پرنده تیز پرواز آسمان حقیقت بود و جستجوگر بیباک دریای هدایت.
آرسای شامی گفته بود که اگر از رفتن بمانی عاقبتی جز عاقبت مرداب نخواهی داشت، اما اگر پیش روی که به دریا برسی. پیامبر همان دریا بود که بیابان به بیابان به دنبالش دویده بودم. دریایی پر از موج خروشان که بی انتها بود و در افق دست دست گشاده آسمان داده بود.
منصور ابن بزرج قال قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام ما أكثر ما أسمع منك يا سيدي ذكر سلمان الفارسي، فقال لا تقل الفارسي ولكن قل سلمان المحمدي.
حلقه سبز سراسر کشتگاه و نخلستان، هفت قلعه تو در تو را تنگ در آغوش خود داشت و از سرزمین خیبر انگشتری زمردی ساخته بود در انگشت بیابان. درخشش این زمرد برخی از پیمان شکنان رانده از مدینه را به هوس انداخت تا بدان سو بکوچند، قلعه ها را پناهگاه خود بگیرند و آبادی را چراغگاه خود. آنگاه که بنی نذیر از مدینه بیرون می رفت، تنی چند از سران همراه خیشان راهی شام نشدند و به خیبر رو کردند. آنان که از شکست و آوارگی قوم خیش خشمگین بودند، از خیبر دژی ساختند برای دشمنی مسلمانان. دوری خیبر از مدینه ایشان را دور از چشم اینان سرگرم خود کرد. زمین بارآور خیبر زمینه بود که سران بنی نذیر بذر کینه مسلمانان را در آن بریزند. ساده دلان خیبری فریفته زبان آوری سران بنی نذیر بر سرنوشت همدینان خود اشک تأثر می ریختند و بذرهای کینه را بر زمین نریخته با
با آب دیده سیراب می کردن. خیبریان مردمی دارا بودند. برداشت هر ساله محصول ایشان چنان بود که حسابش عقل و هوش از عرب دور و نزدیک می رو بود. ثروتشان انبوه بود و انبانشان پر از زر ناب. سران بنی نظیر به پشت گرمی داشته خیبریان پس از ماها میهمانی در آن دیار راهی مکه شدند تا بر خرمن خشم قریش شعله دیگر نزدیک کنند.
ای سروران قریش و دانایان عرب، چندی است که از میان شما یک تن شما را به آیینی تازه آورده می‌خواند و دایه پیامبری دارد. شما با او نساختید، اما او از چنگ شما گریخت و به دیار ما پناه آورد. او در آنجا قوتی یافت که امروز بر یهود جرأت یافت. هر دم گروهی از ایشان را به ترک دیار وادار می کند. هر بار که ما یا شما دست در کار وی کردیم تا از این راه بازش بداریم، او پیروز میانه شد و ما شکست خورده میدان. این نبود مگر از روی پراکندگی دشمنان او. اکنون می خواهیم شما را به همدستی خیش بخوانیم تا همدل و همراه بر او بتازیم و از میانش برداریم. از ما یهودیان دو گروه یار شمایند. اول بنی قریظه با شمشیرهایشان و دیگر مردم خیبر با ثروتشان.
سران قریش اگر در اندیشه مالی بودند تا توش و توان جنگ را فراهم آورند، دلگرمی به یهود خیبر این اندیشه را زایل کرد. اما سالها مبارزه بیهوده ایشان را به اندیشه دیگر دچار کرده بود. آنان از پرواز پرنده بخت مسلمانان به اوج آسمان موفقیت در حقیقت کیش پدری به تردید افتاده بودند. گویی در نظر ایشان آیین نیاکان کوچک شده بود و بیمقدار. پس هنگامی که سران یهود بنی نظیر وعده جنگی پیروزمندانه را به قریش می دادند، برخی از مشرکان پرسیدند:
شما مردم یهود خود را اهل کتاب آسمانی می شناسید و خدای یگانه را باور دارید، اینک بگویید که از میان ما و مسلمانان کدام یک را به حقیقت نزدیکتر می‌بینید؟ آیا کیش نیاکان ما برتر است یا آیین مسلمانان؟
سران بنی نظیر گفتند:
شک نیست که آیین شما مکیان را از آوردی محمد برتر می‌کند. ما نیز اگر یهودی نبودیم هم دینی شما را پیش می‌رفتیم.
قریش این را که شنید دل از دست داد و دست یاری یهود را به گرمی فشرد. پس هر دو گروه امیدوار همکاری اقوام گوناگون کوششی چند سویه را سر گرفتند.
آیا ندیدی کسانی را که بهره‌ای از کتاب خدا به آنان داده شده با این حال به جبت و طاغوت بت و بت پرستان ایمان می‌آورند و در باره کافران می‌گویند آنها از کسانی که ایمان آورده اند هدایت یافته ترند؟ آنها کسانی هستند که خداوند ایشان را از رحمت خود دور ساخته است و هر کس را خدا از رحمتش دور سازد یاوری برای او نخواهی یافت. آیا یهود سهمی در حکومت دارند که بخواهند چنین داوری کنند؟ در حالی که اگر چنین بود همه چیز را در انحصار خود می گرفتند و کمترین حق را به مردم نمی دادند. یا این که نسبت به مردم پیامبر و خاندانش بر آنچه خدا از فضلش به آنان بخشیده حسد می‌ورزند. ما به آل ابراهیم که یهود از خاندان او هستند نیز کتاب و حکمت دادیم و حکومت عظیمی در اختیار پیامبران بنی اسرائیل قرار دادیم، ولی جمعی از آنها به آن ایمان آوردند و جمعی راه مردم را بر آن بستند و شعله فروزان آتش دوزخ برای آنها کافی است. کسانی که به آیات ما کافر شدند، به زودی آنها را در آتشی وارد می کنیم که هرگاه پوستهای تنشان در آن بریان گردد و بسوزد، پوستهای دیگری به جای آن قرار می دهیم تا کیفر الهی را بچشند. خداوند توانا و حکیم است و روی حساب کیفر می دهد. و کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، به زودی آنها را در باغ‌های از بهشت وارد می کنیم که نهرها از زیر درختانش جاری است، همیشه در آن خواهند ماند و همسرانی پاکیزه برای آنها خواهد بود و آنان را در سایه های گسترده و فرح بخش جای می دهیم.
خبرآوران پیامبر نزد او خبر آوردند که قریش و یهود به همدستی یکدیگر سپاهی گران را تدارک می‌بینند برای پیکاری دوباره. پیامبر نزدیکان از یاران خود را به گفتگو طلبید که یکی از ایشان سلمان بود. دیر وقتی نبود که او از بیگاری ارباب یهودی خیش رها شده بود. جان او همان روزهای نخست هجرت پیامبر از اسارت جست و آیین مسلمانی آیین او شد، اما جسمش اسیر ارباب یهودی بود و ارباب رخصتش نمی‌داد تا سلمان در جنگ و صلح همراهی مسلمانان کند. پیامبر برخی از یاران را برای چاره‌جویی نزد خود خواند که یکی از ایشان سلمان بود. حاضران شگفت زده از حضور سلمان که تا آن روز لباس نبرد به تن نکرده بود، هر یک از سالها رزماوری خیش داد سخن داده راهی برای دفاع از مدینه پیش نهادند. پیامبر همه را شنید و هیچ نگفت. در این میان سلمان اجازه خواست و گفت:
در شهر ما پارسیان چنین بود که هرگاه دشمنی لشکر می‌آراست و حمله می‌آورد، مردمان بر سر راه ایشان زمین را می‌شکافتند و به گودالی ژرف آنان را زمینگیر می کردند. تا میان ما و مهاجمان فاصله اندازد، دفاع از مدینه بر ما آسان خواهد شد.
عرب تا آن روز چنین تدبیری ندیده بود و نشنیده. پس حاضران نزد پیامبر در حالی که انگشت به دندان حیرت می گزیدند، به لبهای پیامبر خیره ماندند تا او چه فرماید. همین هنگام پیامبر نیز گوش به سخنان فرشته وحی داشت که تدبیر سلمان را پسندیده می خواند و می گفت: چاره همان است که سلمان نشان داد. این گونه شد که پیامبر به حفر خندقی فرمان داد که از احد آغاز می شد تا راتج. آنگاه هر گروه از انصار و مهاجران را بر بخشی از کار گماشت و حدی را به آنان واگذاشت. خود نیز پس از آن ابزار به دست خاک از در زمین بر می آورد و به علی می داد تا در گوشه دیگر به زمین بسپارد. این دو را که یاران گرم کاری چنین دیدند،
نیروی دوچندان یافتند و میان انصار و مهاجران رقابتی در گرفت برای زودتر به پایان بردن خندق. پس کار سلمان که ورزیده سالها بیگاری نزد اربابان یهود بود در چشم ایشان نشست. انصار و مهاجران در جستجوی قوت بازوی سلمان هر یک جداگانه نزد پیامبر رفتند تا پیامبر او را در گروه ایشان داخل کند. پیامبر اما سلمان را از اینان هر دو جدا دانست و گفت: سلمان از ماست، از ما اهل بیت.
قلت لابی عبدالله الصادق علیه السلام: میگه چقدر من زیاد میشنوم از شما که نام سلمان رو میبرید. معلوم میشه حضرت مکرر در مکرر راجع به سلمان مطالبی رو میفرمودن. این شخص تعجب میکنه که چیه که اینقدر موجب شده شما به او توجه دارید. لا تقل الفارسی ولیکن قل سلمان المحمدی. یعنی نسبت او فراتر از نسبت قومی و میهنی است. نسبت او نسبت عقیده و دین و پیامبر است. او که انده او فرزند پیغمبر است. مثلا میدانی چرا؟ میل امیرالمؤمنین را بر میل خود غلبه میداد. این معلوم شود که بیش از یک بار چنین چیزی اتفاق افتاده که حضرت چیزی را اراده کردند، سلمان چیز دیگری میخواسته است در دل خود، در ذهن خود، ولیکن میل امیرالمؤمنین بر میل خود ترجیح داده. و ثانیه حبه للفقراء. فقرا را دوست میداشت، اونها رو ترجیح میداد بر اهل ثروت. اگر فرض بفرمایید در یک جایی امر دائر بود بین یک سرمایه‌دار محترم خیلی پولداری یا یه فقیری، یا باید خانه این مثلا بره یا خانه اون بره، یا باید به این سلام کنه یا باید به اون سلام کنه، ترجیح میداد این فقیر رو بر اون غنی. یکی هم این، علم را دوست می‌داشت، علما را دوست می‌داشت جناب سلمان. این سه خصوصیت در این بزرگوار موجب می‌شود که امام صادق با اون جلالت و عظمت نسبت به او گرایش پیدا کنه، محبت یا تجلیل تعظیم نسبت به او بکنه. ان سلمان کان عبدا صالحا حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین.
سلمان از ماست، از ما اهل بیت. پیامبر مرا از اهل بیت خود شمرد و چه کرامتی بالاتر از این. بعد از این که پیامبر گفت، هیچ اندوه در دل من باقی نماند، نه خستگی سالها بیگاری نه غربت سالها دوری از وطن. گویی همه را یکسره پیامبر از وجودم بیرون برد و آن همه رنج را به گنج کلامش پاسخ داد. پیامبر مرا از اهل بیت خود شمرد و چه کرامتی بالاتر از این.
یا رب العالمین، 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 یا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين. رب العالمین، یا 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 رب العالمین.
قریش چند روزی بود که از مکه به قصد جنگ بیرون زده بود. در هر کجا از مسیر بیابان قومی و دسته‌ای به دسته قریش می‌پیوست و لشکری از شهرنشین و بادیه‌نشین پدید می‌آورد. در همان روزها مدینه بود و گرمای کاری بی امان. مسلمانان دور از خانه روزانه و شبانه خاک از سینه سرد زمین بیرون می کشیدند برای ساختن گودالی عمیق و کشیده. بسیاری از ابزار کار ایشان را یهود بنی قریظه داده بود که آنان هم پیمان پیامبر بودند و قلعه ایشان نزدیک مدینه. وقتی که صدای پای دشمن در حوالی مدینه به گوش رسید، دروازه قلعه بنی قریظه بسته شد و آن گروه یهود سر و جان خیش را پشت دیوار بلند قلعه از گزند دشمن دور نگاه داشتند. در شبی از همین شبها بر در قلعه بانگی برخاست و یهودیان قریظه را از بستر خواب شبانه جدا کرد.
ای برادران، در به روی برادرانتان بگشایی.
قلعه نشینان بزرگ خود کعب را خبر کردند تا با میهمان نیمه شب گفتگو کند. کعب او را شناخت و با مردم خود گفت:
این که خود را برادر شما می خواند همان است که قوم خیش را روانه بیابان آوارگی کرد.
بر این قریظه دانست که بر در قلعه کسی نیست مگر پسر اختب بزرگ و کاردان بنی نظیر.
آری منم، پسر اختب که برایتان ارمغان سعادت آوردم.
کعب پاسخ داد:
ارمغان تو برای ما جز هلاکت نیست.
در را بگشایید که وقت تنگ است و صبح در راه.
کعب دوباره گفت:
بازگرد به هر کجا که بودی.
آیا با میهمان خود اینگونه رفتار میکنید؟ از ترس آب و نان؟
آنچه او گفت برای تحقیر کعب بود. کعب این را تاب نیاورد و فریاد زد:
به روی این هیلگر دروازه را باز کنید.
آن در که به روی پسر اختب باز شد، روزنه‌ای بود برای خزیدن مار در خانه روح و جان بنی قریظه. پسر اختب آنگاه که سران و دانایان قرزی را در برابر خود آماده شنیدن دید، به تشویق ایشان گفت:
لشکری انبوه از مردان قریش و کنانه و قطفان و بنی سلیم و بنی اسد فراهم آمده است. برای چنین لشکری که عرب به یاد ندارد، مقصدی در پیش نیست مگر نابودی مسلمانان و مسلمانی. پس این فرصت را غنیمت بشمارید و خود را تا وقتی باقی است از ننگ هم پیمانی با مسلمانان برهانید. به ما بپیوندید و در شادمانی شکست دشمنی سرسخت شریک ما باشید.
کعب به طعنه گفت:
این سپاه عرب به ابری میماند که میغرد اما نمیبارد.
زبیر باتا پیر دانای قریظه رو به دیگر بزرگان گفت:
از تورات چنین دریافتم که پیامبر آخرین از سرزمین مکه برمیخیزد و آیینش دنیا را چنان فرا میگیرد که هیچ سپاهی را توان پیروزی بر او نیست. اگر پیامبر مسلمانان همان باشد که تورات وعده می دهد، ساز و برگ شما هر چه باشد بر او کارگر نخواهد بود.
پسر اختب بدون درنگ گفت:
آنکه تورات می گوید پیامبریست از بنی اسرائیل، حالان که محمد چنین نیست.
این نادانیست اگر در انتظار پیامبری از بنی اسرائیل باشید. خداوند جهانیان شایستگان را به پیامبری برمی‌گزیند، از هر قوم و قبیله که باشند. اما شما که چنین پنداری دارید، بگویید به کدام اشاره تورات استناد می‌ورزید.
جمعیت یک بار غرق در سکوت شد.
پسر اختب آنگاه از شوق سروری بنی اسرائیل چندان به جان بنی قریظه آمیخت که عهدشان را با پیامبر از یادشان برد. آنان زخمی نیش ماری شدند که در خانه وجودشان خزیده بود. پسر اختب سپس به لشکر مهاجمانی پیوست که در راه مدینه بودند. او رفت تا از خبر پیوستگی بنی قریظه لبخند رضایت را بر لبهای دوستان خود ببیند. خبرآوران نزد پیامبر خبر آوردند که بنی قریظه فریفته دشمن شد و عهد خود را زیر پا گذاشت. پیامبر سعد معاذ و سعد عباده را که سرآمد مردان انصار بودند پیش طلبید و ایشان را به گفتگوی بنی قریظه پیش فرستاد تا حال آنان را به دقت وارسی کنند. آن دو به تاخت روانه قلعه شدند، اما یهود بنی قریظه در به روی آنان باز نکرد و بزرگ ایشان کعب به گفتگو پیش نیامد. تنها صدایش از فراز دیوار قلعه به گوش رسید:
به پیامبرتان بگویید که میان ما و او هیچ عهد و پیمانی نیست.
یاران پیامبر نومید از حال یهود سر به راه مدینه گذاردند. سعد معاذ هنگام رفتن فریاد زد:
در انتظار زمانی باشید که قریش تنهایتان بگذارد و پیامبر به سزایتان برساند.
لشکر فراهم آمده از یک دستگی قبایل و اقوام عرب، یهود مدینه را نیز هم دست خود کرد و این برخی از مسلمانان را به وحشت انداخت. پیامبر که چنین دید به فریاد در میان مردم صدا زد: الله اکبر، نویدتان باد ای مسلمانان که پیروزی نزدیک است. اشارت پیامبر مسلمانان را امیدوار آینده کرد، گرچه بیم را یک سره از وجودشان بیرون نبود. آنان دل به نوید پیامبرشان بستند، در حالی که از شنیدن آواز پای مهاجمان و دیدن برق نیزه‌های ایشان ترسان بودند.
به خاطر بیاورید زمانی را که آنها از طرف بالا و پایین شهر بر شما وارد شدند و مدینه را محاصره کردند و زمانی را که چشم‌ها از شدت وحشت خیره شده و جان‌ها به لب رسیده بود و گمان‌های گوناگون بدی به خدا می‌بردید. آنجا بود که مؤمنان آزمایش شدند و تکان سختی خوردند. و نیز به خاطر آورید زمانی را که منافقان و بیمار دلان می گفتند خدا و پیامبرش جز وعده‌های دروغین به ما ندادند. و نیز به خاطر آورید زمانی را که گروهی از آنها گفتند ای اهل یثرب، ای مردم مدینه، اینجا جای توقف شما نیست، به خانه‌های خود بازگردید. و گروهی از آنان از پیامبر اجازه بازگشت می‌خواستند و می‌گفتند خانه‌های ما بی‌حفاظ است، در حالی که بی‌حفاظ نبود، آنها فقط می‌خواستند از جنگ فرار کنند. آنها چنان بودند که اگر دشمنان از اطراف مدینه بر آنان وارد می‌شدند و پیشنهاد بازگشت به سوی شرک به آنان می‌کردند می‌پذیرفتند و جز مدت کمی برای انتخاب این راه درنگ نمی کردند، در حالی که آنان قبل از این با خدا عهد کرده بودند که پشت به دشمن نکنند و عهد الهی مورد سؤال قرار خواهد گرفت و در برابر آن مسئولند. بگو اگر از مرگ یا کشته شدن فرار کنید سودی به حال شما نخواهد داشت و در آن هنگام جز بهره کمی از زندگانی نخواهید گرفت. بگو چه کسی میتواند شما را در برابر اراده خدا حفظ کند؟ اگر او بدی یا رحمتی را برای شما اراده کند و آنها جز خدا هیچ سرپرست و یاوری برای خود نخواهند یافت. خداوند کسانی که مردم را از جنگ باز می‌داشتند و کسانی را که به برادران خود می گفتند به سوی ما بیایید و خود را از معرکه بیرون کشید به خوبی می شناسند و آنها مردمی ضعیفند و جز اندکی پیکار نمی کنند. آنها در همه چیز نسبت به شما بخیلند و هنگامی که لحظات ترس و بحران پیش آید می بینی آنچنان به تو نگاه می کنند و چشمهایشان در حدق می چرخد که گویی می خواهند قالب تهی کنند. اما وقتی حالت خوف و ترس فرونشست، زبانهای تند و خشن خود را با انبوهی از خشم و عصبانیت بر شما می گشایند و سهم خود را از غنایم مطالبه می کنند، در حالی که در مال حریص و بخیلند. آنها هرگز ایمان نیاوردند. از این رو خداوند اعمالشان را حبط و نابود کرد و این کار بر خدا آسان است.
قدم مردان همدست هماهنگ چوبی که بر سینه تپه کوفته میشد خواب بیابان را می‌آشفت و شادمانی آواز مستانه‌ای که بر زبانشان می‌رفت سرمای خشک بیابان را از دست مردانم پا دور میکرد. تا مدینه ساعتی بیش نمانده بود که رویای پیروزی پرده بر چشم سپاهیان انداخت. ایشان دیده بر ناخوشی روزهای گذشته بسته، خوشی روزهای آینده را به خواب می دیدن. اما آن اسب‌ها و شتران که بار کاروان مهاجمان را به دوش می کشیدند و جز پیش پای خود چیزی نمی دیدند، ناگهان از رفتن ایستادند. طبل‌ها از صدا افتاد و آواز بستانه در گلو خشکید. دست مردان هم پا و پای مردان هم دست، هر دو در سرمای بیابانی یخ بست و چشم ایشان به آنچه پیش رو می دید به خون نشست. پیش روی مهاجمان عرب گودالی بود عمیق و کشیده که مسلمانان مدینه نشین را در یک سوی خود پناه داده بود، همان خندق که یاران پیامبر انصار و مهاجران 30 روز و 30 شب دل بریده از کار روزانه و خواب شبانه دست به کار آن بودند. وقتی که پای مهاجمان زبان از عبور بر کناری خندق از رفتن باز ماند، دست تاول زده مسلمانان به شکر و شادی با آسمان بلند شد و هلهله ایشان صاعقه‌وار گوش مهاجمان را خراشید.
الله اکبر!
الله اکبر!
الله اکبر!
الله اکبر!
اما مؤمنان وقتی لشکر احزاب را دیدند گفتند این همان است که خدا و رسولش به ما وعده داده و خدا و رسولش راست گفتند و این موضوع جز بر ایمان و تسلیم آنان نیفزود. در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستادند، بعضی پیمان خود را به آخر بردند و در راه او شربت شهادت نوشیدند و بعضی دیگر در انتظارند و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند. هدف این است که خداوند صادقان را به خاطر صدقشان پاداش دهد و منافقان را هرگاه اراده کند عذاب نماید، یا اگر توبه کنند توبه آنها را بپذیرد، چرا که خداوند آمرزنده و رحیم است.
در آن لحظه ها که قریش و همراهانش شگفت زده از این رویداد سر در گریبان فرو می بردند، مسلمانان در اندیشه بدعهدی یهود مدینه بودند. بنی قریظه که پیمان پیامبر را شکسته بود، اگر شمشیر از نیام بر می کشید حفر خندق را بی حاصل می کرد. از سوی قلعه ایشان به مدینه راهی بود باز و گشاده. همین بود که مسلمانان را بیمناک بدعهدی آنان کرد. چند ساعتی از رسیدن سپاهیان سر نشده بود که نعیم اشعری راهی دیدار پیامبر شد. چند روزی بیشتر نبود که او دل به مسلمانی داده بود، اسلام آورده بود.
ای پیامبر خدا، از مسلمانی من نه مشرکان مکه با خبرند نه یهود مدینه. آنان همگی مرا دوست دیرین خود میشناسند. اگر اجازت فرمایی به این پندار میان ایشان فاصله اندازم و صفهای آنان را از کنار هم دور کنم.
پیامبر به او اجازه داد و پس از آن نعیم به آن فکر که در سر داشت نخست راهی اردوگاه قریش شد و
برای گفتگو با ابو سفیان.
برادرم ابو سفیان، نیش میدانی که من خیلی خواه شمایم و پندی اگر میگویم از سر دوستیست. من خبر دادم که یهود مدینه میخواهد در صفوف شما رخنه کند، از پشت بر شما خنجر خیانت بکشد تا این گونه نزد مسلمانان عزتی یابد و بهری. اگر میخواهید از حیله ایشان در امان بمانید، آنان را به میان خود راه ندهید، مگر آنکه از ایشان چیزی گرانبها به گرو گرفته باشید. این کار آنان را به عهدی که با شما دارند وفادار می کند.
ابو سفیان شیفته دلسوزی نعیم رأی او را پسندید و با سپاس بسیار وی را از اردوی قریش بیرون فرستاد. پس از آن نعیم به قلعه یهود بنی قریظه رفت به دیدار سرآمد ایشان کعب.
دوست من کعب، از زبان دوست دیرینت به گوش جان بگیر که در این لحظه را سخت محتاج پند خود میبینم. مبادا دست دوستی قریش را به گرمی بفشاری که ایشان با این سرزمین بیگانند و در اینجا غریب. اگر فرصتی به چنگشان افتد سود میبند و اگر چنین نشد راه بیابان را در پیش میگیرند سوی دیار خیش. آنگاه تو و مردانت اینجا میمانید در مقابل خشم مسلمانان، در حالی که به تنهایی قدرت ایستادگی در برابرشان را ندارید. پس بهتر آن است که به یاری قریش شمشیر از نیام نکشید تا آن زمان که 10 تن از سران ایشان در این قلعه همخانی شما شوند. اگر ایشان شرط شما را پذیرفتند و جان 10 تن از بزرگان خود را با جان شما یکسان دیدند، از بیوفایی قریش نترسید و در کنارشان بجنگید. اما اگر به این خواسته تن ندادند، بدانید که در کار شما نیرنگ کردند.
کعب نیز چون ابو سفیان خیر خواهی نعیم را ستایش کرد.
سپاسگزارت هستم که چون این حق دوستی را به جا آوردی.
آنگاه نعیم را به گرمی از قلعه بدرقه کرد و به او وعده داد که پندش را از قریش و دیگران پوشیده بدارد. نعیم شادمان از آن که کار خیش به انجام رسانده بود راهی مدینه شد. سرمای آن فصل مدینه مهاجمان را تا نخلستانی دورتر از خندق عقب رانده بود. روزها می گذشت و انتظار ایشان برای یافتن راه عبور جز به نومیدی نمی انجامید. همراهان قریش از قبایل دیگر که به امید پیروزی و غنیمت و سود بردن از درآمد یک ساری یهود خیبر دل به راه داده بودند، خسته و غمزده به شعله آتشی خیره می شدند که در کنارشان می سوخت و لحظه ها را خاکستر می کرد. ابو سفیان که در آن سرمای روزگار باران اعتراض قریش و دیگران را بر سر روی خود حس می کرد، پریشان و آشفت حال روزی سراغ پسر اختب را گرفت که او به یاری همدینان یهودی خود قریش را دلگرم کرده بود.
نفرین بر تو ای یهودی، پس آن همدینان تو کجایند؟ مگر ما را شما یهودیان به همدستی خیش نخواندی تا همدل و همراه بر مسلمانان بتازیم؟
پسر اختب سر به زیر افکند که پاسخی نداشت. پس آنگاه که ابو سفیان وی را به حال خود واگذاشت، در دم راهی قلعه بنی قریظه شد.
وای بر شما که چنین خاموش نشستید و درهای قلعه را به روی خود بستید. چرا دوستان قریشی خود را یاری نمی کنید؟
کعب به یاد آن پند نعیم پاسخ داد:
ما بیمه آن را داریم که قریش از میدان نبرد بگریزد و ما را در سرزمین من با مسلمانان تنها بگذارد. آنگاه زنان و مردان ما قربانی پیمان شکنی خود خواهند شد. اگر میخواهی درهای قلعه را باز کنیم و به شمشیر به جنگ مسلمانان برخیزیم، باید که از سران قریش 10 تن نزد ما گروگان باشند تا در پیروزی و شکست شریک حال ما شوند.
پسر اختب که یهود بنی قریظه را در پیمان شکنی گرفتار سستی دید، به زیرکی گفت:
شما عهدتان را با مسلمانان شکسته اید و از عاقبتان در امان نیستید، از چاره‌ای ندارید جز جنگ با ایشان.
کعب به کنایه گفت:
تو را ای پسر اختب، چون پرندهی سبکبال میبینم که فردا همراه کاروان قریش از این دیار پر میکشی و ما را مقابل تیغ مسلمانان با میگذاری.
پسر اختب به تشویق ایشان گفت:
سوگند به موسی و خدای او که چنین نیست. اگر پیروزی نصیب ما نشد، یقین بدانیم که من به قلعه شما در میآیم تا شریک شما باشم در سرنوشت.
کعب ما ناباورانه گفت:
پس تو نیز همراه آن 10 تن بزرگ قریش از همکنون به قلعه بیا و نزد ما گروگان باش.
پسر اختب از قلعه بنی قریظه بیرون رفت و از ایشان سرفکنده و ابو سفیان پیغام برد. ابو سفیان هنگامی که سخن یهود مدینه را شنید، به یاد گفته نعیم فریاد زد:
این سرآغاز نیرنگ ایشان است. به راستی که دوست ما نعیم راست می گفت.
پس دل از همراهی بنی قریظه برداشت و در لاک خود فرو رفت تا درد خیش را خود چاره کند. آن روز که قریش و قبیله های همراه او به جنگ مسلمانان دست یاری به هم دادند و پیمان همکاری نوشتند، جز پیروزی را پیش چشم نمی دیدند. بسیاری افراد سپاه چنان بود که جایی برای تصور شکست باقی نمی گذاشت. اما آنچه پیش آمد و ایشان را پایبند بیابان کرد، همه چیز را دگرگون ساخت. مهاجمان دور از دیار اسیر چنگ سرما شدند و کمبود آذوقه. این کمبود اهل مدینه را نیز در تنگنا قرار داده بود. آنان گرفتار حصاری شده بودند که از پیشروی دشمن جلوگیری می کرد، اما برای ایشان نیز به زندان می بانست. در این میان بنی قریظه نقطه امید مهاجمان بود. انبار قلعه ایشان آکنده از بار درختان نخل بود که در تابستان چیده بودند. یهود بنی قریظه اگرچه تن به یاری قریش و دیگران ندادند، اما در دل آرزوی شکست مسلمانان را داشتند و نابودی مسلمانی. از این رو هنگام سختی کار پشت و پناه مهاجمان شدند. پسر اختب وقتی که مهاجمان را نیازمند آذوقه دید، بار دیگر راهی قلعه شد برای گفتگو با کعب.
وای بر شما که از بیوفایی یهود خاطری دردناک در خاطر قریش و دیگر مردم حجاز باقی گذاردید. اگر دل ندارید که در کنار ایشان شمشیر بزنید، آیا چشمی نیز نداری که گرسنگی ایشان را ببینید و حرکت حیوانهای ایشان را؟
کعب و دیگر بزرگان بنی قریظه خود را در پاسخ شرمسار دیدند. آنان که آینده شکست مهاجمان را آینه تلخ خود می‌پنداشتند، دست بردند تا این آیره را بشکنند و شکست دوستان مهاجم خود را نبینند. پس به پسر اختب وعده دادند که آذوقه مردان مهاجم را مهیا کنند. گرسنگی مسلمانان را نیز می‌آزرد. از آنگاه که ایشان شتران بنی قریظه را دیدند که پربار از آذوقه و خرما به سوی اردوگاه مهاجمان می‌رفت، چون عقابی تیز چنگ بر شاری چنان ارزنده سایه انداختند و هرچه بود از آن خود کردند. پیامبر یاران خود را دمادم از دم گفتار خود گرم می کرد و به ایشان درس پای مردی می داد.
ای مردمان، آنگاه که دشمن را پیش رو دارید صبوری کنید و بدانید که بهشت برین در سایه شمشیر شماست.
مقاومت اهل مدینه در برابر مهاجمان و مراقبت ایشان از خندق دشمن را درازده کرده بود و خستجان. ابو سفیان که از پیش نیامدن کارزار کار همراهانش را زار می دید، به هرچه می توانست دست می زد تا ایشان را همچون یاران پیامبر پایدار کند. روزی مقابل همراهان خود ایستاد و نامه ای را برای ایشان خواند که خود برای پیامبر نوشته بود.
ای محمد، می‌بینی که سپاهی گران به پیکار تو گرد آوردم تا از آیین تو هیچ باقی نگذارم، اما افسوس که این خندق راه مرا بست و پایینم کرد. اینک بدان که بیهوده در انتظار بازگشت مایی. تا آن هنگام که نبردی چون نبرد روز احد برپا نکنم، هرگز از مدینه عقب نخواهم نشست.
پیامبر در پاسخ ابو سفیان نوشت: چندیست که مغرور قدرت خود شده ای، به این گمان که می توانی چراغ پرفروز دین خدا را خاموش کنی، اما باید بدانی که بسی زبونتر از آنی. پس دور نیست که شکست خورده به دیارت بازگردی و به چشم ببینی که بت‌های بزرگ قریش در پای من خورد خواهد شد.
صلی الله علی محمد، صلی الله علی النبی، صلی الله علی محمد وعلى آل النبی.
آنچه ابو سفیان میخواست وارونه به دست آمد. نوشته پیامبر چون زلزله‌ای بود که دنیای وجود مهاجمان را به آشوب کشید. ایشان که از دیرباز جز سخن راست از امین قریش و پیامبر مسلمانان نشنیده بودند، از این خبر به خود لرزیدند. اندیشه شکست قریش و شکست شدن بت‌های قریش قامت بلند مهاجمان را شکست و بر سنگ دلهای ایشان نقش وحشت به جا نهاد. اردوی مهاجمان به سان گورستان سرد شبهای تاریک زمستان به فردا خیره ماند. از احد تا آنجا که دشمن جای رفتن داشت، خندقی کشیده شده بود و بر آن پاسبانانی به مراقبت ایستاده. مهاجمان در آن روزها و شبها که در نخلستان خیمه انتظار زده بودند، جای جای قد خندق را دمادم برانداز می کردند تا مگر راهی بیابند باریکتر و کوتاه‌تر برای عبور. هر از گاه که یکی از ایشان خسته از رنج سرما و انتظار، از سر خشم و از روی جنون پا به خندق می‌گذاشت، به تیر و سنگ چنان هدف مراقبان قرار می‌گرفت که زمین و آسمان در چشمش تیره می‌شد. از میان یاران پیامبر علی جز اندکی از شب را نمی‌خوابید تا نگهبانان خندق به حال خیش وا نمانند و جادوی شب خواب شیرین را به چشم ایشان میهمان نکند. این فرمان پیامبر بود که یاران شبها چشم از خندق بر ندارند تا دشمن در پوست سیاه شب پنهان نشود. چون مهاجمان مسلمانان نیز توان گذر از خندق را نداشتند، چرا که تیر و کمان دشمن در جستجوی شکار بود. مدینه در یک سوی خندق مانند مرغی نشسته در قفس بود، دور از دسترس دشمنان اما ناتوان از پرواز. آن روزها نه کسی به مدینه پا می گذاشت، نه باری به مدینه می رسید. سرمای شهر آذوقه مردمان را زودتر از همیشه بی‌رحمانه می بلعید و جان مدافعان را گرسنگی تهدید می کرد. روزی دختر پیامبر فاطمه از خانه بیرون زد و تا کنار خندق پیش آمد در جستجوی پدر. پیامبر در کناری خندق دخترش را نگران حال خود یافت و در میان دستان سرما سوخته او چیزی پیچیده در پارچه دید. چه در میان دست داری دخترم؟ فاطمه گفت: نانی پخته بودم اما دلم آرام نگرفت تا اندکی برایتان آوردم. پیامبر به مهر نگاهی روانه دختر کرد: دخترم، پس از 3 روز این نخستین غذایی است که پدرت به دهان می‌گذارد.
مسلماً برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکویی بود. برای آنها که امید به رحمت خدا و روز رستاخیز دارند و خدا را بسیار یاد می کنند.
السلام ای نور رحمان، متنی اسلام و ایمان، زینت سینای قرآن، جاودان مهر تابان، رحمت للعالمینی، ای که خورشید یقینی، یا رسول الله مدد یا حبیب الله.
ناتوانی عبور از خندق برای آن گروه بسیار که به قصد پیروزی تا مدینه پیش آمده بودند خشم‌آور بود. در آن ساعت‌های ناتوانی پهلوانان عرب از قریش و غیر آن یکایک یا با هم خسته از روزها و شبها چاره‌جویی بر اسب‌ها می‌نشستند و گرداگرد خندق را به چشمان تیزبین خود میکاویدند تا مگر پهنای خندق را در جایی باریکتر و کوتاه‌تر بیابند. سرانجام پس از روزهای روز که هر ساعت آن بلندای یک ماه داشت، سه تن از مردان آورد و گردان نبرد آنچرا می جستند یافتند. ایشان از آنجا که یافته بودند به مدد نیروی اسبان خود به یک جهش عرض خندق را گذشتند. نگهبانان خندق به وحشتی که به جای عشق از دیده می باریدند از ایشان استقبال کردند. آنان ستن نامدار عرب را سوار بر اسب مهاجم و خشمین در مقابل خود می دیدند که سرآمد ایشان عمر بود، پسر عبدوند. عمر نزد مردم عرب زبان زد بود. او قامتی کشیده داشت و کارآمد، بازوانش نیرومند بود و تنش تنومند. او را که حریف هزار تن می شناختند، مسلمانان در مقابل خود می دیدند رجز خان و یک کتاز میدان. مسلمانان ترسیده در حالی که هر لحظه قدمی عقبتر می رفتند و چهره در پشت شانه دیگری پنهان می کردند فریاد امر را می شنیدند.
چیست که یارای نبرد برا داشته باشد؟ چرا از شما مسلمانان کسی را حریف خیش نمی بینم؟
حاضران در میدان گویی پرندهی بر شانه ایشان نشسته باشد، با نفسهای حبس شده در سینه به آواز صدای رعداسای امر گوش سپرده بودند که هر لحظه از لحظه پیش بلندتر می شد.
صدای من گرفت، بس که از میان شما مبارز طلبیدم. چرا هیچ کس به میدان نمی آید؟
پیامبر به یاران نگریست. کیست که پوزه این حیوان را به خاک بمالد؟ در دم علی پیش آمد و گفت: منم ای پیامبر، آماده مقابله با او. پیامبر هرچند که در میان یاران فریاد زد و مبارزی را خواست برای مبارزه با امر، کسی از جا نجنبید مگر علی. پس چون علی را عزیز می داشت رو به او کرد و گفت: علی جان، این امر است، شیر میدان های رست. علی گفت: من نیز علی هستم، پسر ابو طالب. پیامبر در حالی که به چشم تحسین عموزادی جوانش را پیشتاز میدان میدید، وی را پیش طلبید. پس به دست خود سربند خیش را به سر علی بست و شمشیرش را به دست او سپرد. سپس وی را روانه میدان کرد و دعایش را بدرقه راه رو. پروردگارا، عبیده را روز بدر از من گرفتی و حمزه را روز احد، اینک این علی است، برادر من. پس مرا تنها مگذار که تو بهترین باقی گذاری. مسلمانان علی را به حیرت نظاره می کردند که سوی حریف می رفت و صدای پیامبرشان را می شنیدند که می گفت:
اکنون این تمامی ایمان است که به جنگ تمامی شرک می رود.
علی برای خاموش کردن صدای امر به سوی او دوید و امر در مقابله با خود جوانی را دوان دوان دید. پس در او خیره شد و پرسید:
تو کیستی جوان؟
منم علی، عموزاده پیامبر، پسر ابو طالب. پاسخ علی امر را شگفت زده کرد.
ای پسر ابو طالب، مرا با پدرت دوستی و همنشینی بود. خوش ندارم که امروز خون پسرش را در گردن داشته باشم. چگونه شد که عموزادت تو را پیش فرستاد؟
علی گفت: عموزادم به راستی می دانم که اگر تو مرا کشتی، من به بهشت سفر خواهم کرد و تو به قعر آتش، و اگر من تو را کشتم، تو در آتش خواهی شد و من رهسپار بهشت. این گونه علی خشم آن پهلوان عرب را برانگیخت و او را آماده پیکار کرد. اما سخن علی هنوز به پایان نیامده بود. روزی نزد کعبه از زبان تو شنیدم که اگر حریفت سه خواسته پیش آورد، حتما یکی از آن سه را خواهی پذیرفت. اگر چنین است، اینک خواسته هایم را بشنو.
بگو جوان، خواسته هایت چیست؟
نخست آن که خدا را به یگانگی بپذیری و محمد را به پیامبری.
از این در گذر جوان، خواسته دیگرت چیست؟
دیگر آن که بازگردی و این سپاه را به دیارشان بازگردانی.
از این نیز در گذر، خواسته دیگرت را بگو.
پس اکنون از اسب وزیرا و با من که بدون اسبم پیاده پیکار کن. امر این خواسته علی را اجابت کرد و از اسب به زمین پا گذاشت. پس آنگاه هر دو تن به هم آویختند و جنگ آغاز شد. جانانه لحظه گذشت و غبار زمین از تکاپوی آن دو پیکارگر به آسمان برخاست. آنان که در این سو و آن سوی خندق به تماشای نبرد ایستاده بودند، پرده ای از گرد مقابل دیده داشتند و دیگر هیچ. دقایقی به انتظار التهاب گذشت و از میدان صدایی به گوش نرسید. سرنوشت پیکارگران و عاقبت پیکار پنهان از دیده تماشاگران بود. هر کس چیزی می گفت و حدسی می زد. تا سرانجام پرده غبار به زمین افتاد. همگان علی را در میانه میدان دیدند که امر را بر زمین نشانده بر سینه او نشسته بود. مسلمانان از دیدن جسم بیجان امر فریاد شادی برداشتند و مهاجمان از دیدن دست پرتوان علی سر به گریبان فرو بردند. از آن روح که علی در کالبد ترسان مسلمانان دمیده بود، مدینه یک سر جان گرفت.
جلوه خوف اگر داشت، رجا هم دارد. مرتضی جاذبه و دافعه با هم دارد. وقت آن شد که شکوه علی اجاز کند. ذوالفقار است که باید سخن آغاز کند. فاتح بدر و احد میرسد از راه. علی مرد هموار، توکل تو علالله. علی
آن دوتن که همراه امر
از خندق گذشته بودند، بیمناک هجوم مسلمانان عزم آن سوی خندق را کردند. یکی از ایشان آنگونه که آمده بود گریخت و دیگری سواره بر اسب به پرتگاه خندق فرو افتاد و آنجا جان داد. تنها پیکر پهلوان عرب نبود که آن روز از ضربه شمشیر علی دو پاره شد، بلکه از آن ضربت لشکر دشمن از هم شکافت
و خدا کافران را با دلی پر از خشم بازگرداند، بی آنکه نتیجه ای از کار خود گرفته باشند. و خداوند در این میدان مؤمنان را از جنگ بی نیاز ساخت و پیروزی را نصیبشان کرد و خدا قوی و شکست ناپذیر است. ای کسانی که ایمان آورده اید، نعمت خدا را بر خود به یاد آورید در آن هنگام که لشکرهای عظیم به سراغ شما آمدند، ولی ما باد و طوفان سختی بر آنان فرستادیم و لشکریانی که آنها را نمی دیدید و به این وسیله آنها را در هم شکستیم و خداوند همیشه به آنچه انجام می دهید بینا بوده است.
این بود که وقتی علی پیروز و سرفراز نزد پیامبر باز آمد، پیامبر او را در آغوش گرفت و ستود. ارزش یک ضربت شمشیر علی در روز خندق برتر از عبادت همگان است تا روز قیامت. ارزش یک ضربت شمشیر علی در روز خندق برتر از عبادت همگان است تا روز قیامت.
به دیدن قلعه رفته بودم. دیوار کهنه و بلند بالای قلعه که دور تا دور خانه ها حلقه زده بود، خانه های خالی که به گذرگاه باد تبدیل شده بود و علف های هرزی که بر مزار گذشتگان ما رویده بود، همه و همه خاطرات سالهای دور و نزدیک را برایم زنده کردند. در کوچه ها قدم می زدم و به حال مردمی که از روی نادانی، نیستی و مرگ را میپذیرفتند حسرت میخوردم و اندوه. راستی چرا چنین کردند؟ مگر شیطان در این قلعه خانه کرده بود؟ پس از گذشت سالها به معبد قدیمی قلعه رفتم، همانجا که پدران ما از سالهای بسیار دور در آن خدا را عبادت می کردند و دست به دعا بر می داشتند. همانجا که آن خبر شوم را از زبان عطیه شنیدم، خبری که آغاز ماجرا بود. 4 سال از آمدن پیامبر مسلمانان به مدینه می گذشت. به معبد قلعه رفتم تا شمعی روشن کنم و با خدای خود به مناجات می نشینم. بر چنین حالی بودم که ناگهان عطیه به معبد آمد و نفس زنان خبر داد:
چاپ پذیرفت که با قریش همدستی کنیم.
عطیه دوست نوجوان من بود. دوستی ما به سالها پیش از آن باز می گشت. از آن هنگام که او پسرکی خردسال بود و در میدان قلعه سوار بر تکه چوبی می شد و بر اسب خیالی خود هی می زد. برق چشمانش از همان سالها مرا به سوی خود می خواند و به دنبال خود می کشید. هرگاه فرصتی دست می داد به تماشای بازی کودکان می نشستم و مردمک چشمانم را این سو و آن سو می دواندم تا میان ایشان عطیه را بیابم. علاقه من به او هر روز بیشتر می شد تا آنجا که میان ما چیزی نماند جز دوستی. نامش عطیه بود، این را بعدها دانستم. آن روز که در معبد گرم نیایش بودم و مناجات، عطیه شتابان خود را به من رساند و نفس زنان گفت:
چاپ پذیرفت که با قریش همدستی کنیم.
این خبر چون صاعقه‌ای که به چوبی خشک گرفته باشد وجودم را به آتش کشید. من سوختم و عطیه به تماشای من ایستاد.
همدستی با قریش معنایی نداشت مگر پا به پیمان پیامبر زدن. روزی چند بعد از آن همچون بنی قریظه که به دوستی قریش وعده داد، هزاران تن از مردم عرب دوش به دوش هم ساییدند و دست به دست هم دادند. سپاهی گران به سردستگی قریش به مدینه نزدیک شد، اما خندقی پهن و عمیق بر راه ایشان دهان گشود و بازشان داشت. مشرکان عرب یک سوی خندق اردو زدند در جستجوی راه عبور، اما چه سود که روزها انتظار بی حاصل جز بر مهنت مهاجمان نیفزود و از قوای ایشان در سرمای زمستان کاست. سرانجام آنان که آمده بودند به دیار خود بازگشتند و همدستان یهودی خود را مقابل مسلمانان تنها گذاشتند.
برای بنی قریظه که در همسایگی مدینه بودند، همه چیز از همینجا آغاز شد. آن روز که مهاجمان راهی شهر و دیار خود شدند، آواز سم اسبان در اطراف قلعه شنیده شد و برق شمشیر مسلمانان به سوی مردم ما جهیدن گرفت. هنگام عصر بود که ایشان پشت درهای قلعه خیمه زدند برای مجازات پیمان شکنان. روزهای پیاپی 2 یا 3 هفته درهای قلعه بسته بود و تنها به روی کسانی باز می شد که از سوی برای سوی دیگر پیغام می بردند. بیرون قلعه، آنجا که مسلمانان به انتظار نشسته بودند، نمی دانم چه خبر بود، اما درون قلعه ولوله برپا بود. هر کس چیزی می گفت و راهی را می جست. بزرگان به مشورت کنار هم می نشستند و ساعتی دیگر حیرانتر از قبل به خانه های خود باز می گشتند. مسلمانان به مردم ما مهلت داده بودند تا خود راهشان را برگزینند، اما چه سود که آنان توانایی انتخاب نداشتند. روزی بزرگ ما کعب مقابل مردم ایستاد و گفت:
ای بنی قریظه، اگر مرد میدان کارزاری، فردا که روز شنبه است بر مسلمانان حمله برید، که امید پیروزی اگر باشد در چنین روزی بیشتر است، چرا که مسلمانان می دانند مردم یهود روز شنبه تن به کاری نمی دهند و این گمان ایشان را هنگام حمله شما غافل گیر می کند.
در پاسخ کعب برخی همهمه کردند و برخی بانگی برداشتند.
شنبه روز کار نیست، این معصیت خداست.
گذشتگان ما که در چنین روزی دل به کار دادند سزای کار خود را دیدند.
کعب از پاسخ ایشان برآشفت و گفت:
اینک که چنین میپندارید روزی بجز فردا زنان و فرزندان خود را گردن بزنید و آنگاه آسوده از فکر اسارت ایشان تا آخرین قطره خون با مسلمانان پیکار کنید.
بار دیگر زبانها به مخالفت باز شد، گویی از آن مردم که در قلعه پناه گرفته بودند هیچ یک جسارت پیکار نداشت. کعب آنگاه که ایشان را چنین دید دیگر باره گفت:
حال که نه این را میپذیرید نه آن را، آماده شوید تا همگی به پیامبر مسلمانان ایمان آوریم و به آیین او گردن نهیم. شاید این گونه او از خون من و شما درگذرد و پیمان شکنی ما را نادیده بگیرد.
آنان که پیش از این به همهمه و فریاد با کعب مخالفت میکردند، این بار زبان به ناسزا گشودند و او را برای دعوت به مسلمانی به خیانت متهم کردند. کعب خشمگین و درمانده فریاد برداشت:
راستی که در میان شما یک خردمند هم نمی‌بینم.
آنگاه از برابر مردم دور شد و ایشان هر یک به سوی رفتند. دیوار قلعه فاصله انداخته بود میان گروه یهود و گروه مسلمان که هر یک رو در روی دیگری روز و شب را به هم می رساندند. هرگاه که با خود تنها می شدم و به راه و کار همدینان خود فکر می کردم، بیشتر راستی سخن کعب را باور می کردم که در میان مردم ما یک خردمند هم نبود. ایشان و پدرانشان که از گذشته های دور در جستجوی پیامبر آخرین به حوالی مدینه آمده بودند، چرا بعد از ظهور او از قبول آیینش تفره می رفتند؟ چرا بیهوده در انتظار پیامبری از بنی اسرائیل پیامبر مسلمانان را انکار می کردند؟ آیا کسی که از یگانگی خدا سخن می گوید مردمان را به نیکی می خواند و مشتکان یثرب را این گونه عزت و قدرت داده است، نمی تواند پیامبر آخرین باشد؟
جوانان بنی قریظه آن روزها که قلعه روزهای محاصره را از سر می گذاشت، گاه و بیگاه نزد هم انجمن می کردند و در گوش هم چیزها می گفتند نگفتنی و نشنیدنی. دو برادر به نامهای اسید و ثعلبه با دوستشان اسد از لجاجت قوم خود چه شکوه ها که در خلوت نمی کردن.
یک بار شب هنگام دور از دوستانم اسید و ثعلبه به معبد رفتم تا بار دیگر از معبود بخواهم که مرا به آنچه خود می پسندد هدایت کند. به لحظاتی گذشت که ناگهان در ذهن تاریک خود روشنایی نوری را دیدم که شب قلعه را در برابر چشمانم به روز بدل کرد. از معبد بیرون زدم و زیر آسمان قلعه که رنگ خون گرفته بود دویدم. آنگاه که به میانه میدان رسیدم، بر یک بلندی ایستادم و فریاد زنان همگان را به سوی خود خواندم. صدایم می لرزید اما دلم نه. نمیدانم در مقابل من چند تن ایستاده بودند یا تا کجا صدایم می رفت، اما تا آنجا که توان داشتم فریاد زدم:
ای خیشان من، شما مردمی هستید که به امید دیدار پیامبر الهی
روانه این دیار شده اید. این را چگونه دانستید که می توانید وی را در این سرزمین بیابید؟ آیا جز از طریق نشانه هایی که عالمان یهود در کتاب آسمانی یافته بودند؟ پس چرا امروز همه را به فراموشی سپرده اید؟ امروز که هدایت کنار خانه هایتان خیمه زده است، چرا خود را از او دور می کنید؟ مگر سفارش بزرگان دانای خود را به یاد ندارید؟ مگر نشانه های پیامبر موعود را نمی دانید؟ اکنون که پرنده سعادت در اطراف این قلعه به پرواز در آمده، چرا او را به تیر نادانی نشانه گرفته اید؟ آیا این کمان را شیطان در میان دست هایتان قرار نداده است که تیری در آن بنشانید و رستگاری خود را هدف بگیرید؟ من از این جایگاه شیطان بیرون می روم، در حالی که با صدای رسا محمد را آخرین فرستاده خداوند می خوانم و به راستی او و دعوتش ایمان دارم.
اشهد ان محمد رسول الله.
آنگاه به سوی دروازه قدم برداشتم تا خود را به اردوی مسلمانان برسانم. بیرون قلعه صدای چند پا را شنیدم که شتابان از پی من می دویدند. به عقب برگشتم و در تعقیب خود دوستانم سعلبه و اسید را دیدم، در حالی که در چشمانشان ماه آسمان پیدا بود. یکدیگر را ما ستم در آغوش کشیدیم و سر بر دوش هم گریستیم. فردای آن شب درهای قلعه باز شد، مردان کشته شدند و زنها به اسارت رفتند. این سرنوشتی بود که خود برای خود رقم زده بودند.
و خداوند گروهی از یهود را که از مشرکان عرب حمایت کردند از قلعه های محکمشان پایین کشید و در دلهایشان رعب افکند و کارشان به جایی رسید که گروهی را به قتل می رساندید و گروهی را اسیر می کردید و زمین ها و خانه ها و اموالشان را در اختیار شما گذاشت و همچنین زمینی را که هرگز در آن گام ننهاده بودید و خداوند بر هر چیز تواناست.
خیمه ها از برابر قلعه جمع شد و مسلمانان آماده بازگشت شدند. قلعه تنهای تنها بر جا ایستاده بود و لجاجت خود را به بیابان نشان می داد. هنگامی که غبار بیابان فرو نشست، ناگهان چشمم به کسی افتاد که در گوشه‌ای بر زمین نشسته بود و به این همه می نگریست. او عطیه بود. با شتاب به سویش رفتم و در آغوشش کشیدم. عطیه گفت:
مرا پیامبر مسلمانان از کشته شدن معاف کرد، چون به حد بلوغ نرسیده بودم.
بغضی که تا آن دم راه گلو را بسته بود لب باز کرد و قطره‌های اشک را بر گونه هایم جاری ساخت. دست پسرک را گرفتم تا در کنار اسید و ثعلبه همراه غافره مسلمانان از قلعه شیطان فاصله بگیریم و به مدینه ایمان رو آوریم.
نمیدانم چگونه پیش آمد آنچه پیش آمد. از میان مسلمانان همه یهود بنی قریظه تنها مرا به قلعه خود خوانده بودند و این گویی فرشی از غرور به زیر پای من گسترده بود. قدم های من گویی جای من کسی دیگر را به قلعه می برد. شانه را پس برده بودم و سینه را پیش. آهسته و سنگین سوی دروازه قلعه می رفتم. دیده مسلمانان را خیره خود احساس می کردم و در چشم ایشان خود را تنها تصویر آن لحظه ها می دیدم. تصویری که نزدیک شدنش به قلعه با نابودیش برابر بود.
زمان انتظار بود و التهاب، زمان آبستن خطر بود و خطر نزدیک، زمین گوش به زنگ داشت و هوا بوی جنگ. در یک سوی بیابان قلعه یهود بنی قریظه لجوجانه ایستاده بود و روبروی او سنگر مسلمانان که چشم به دروازه و دیوار قلعه دوخته بودند. پیامبر روزهای چند می گذشت که یاران را به اشاره وحی تا پای دیوار قلعه پیش آورده بود، اما نه برای حمله و هجوم که برای محاصره. بنی قریظه ترسیده از خیانت و پیمان شکنی روزهای نشسته در محاصره را پشت دیوار قلعه پناه گرفته بودند و به مشورت آینده خیش را رقم می زدند. ایشان بیوفا به حکم پیمانشان با پیامبر به دشمنان قریشی و غیر قریشی وعده یاری دادند و هنگام هجوم احزاب به مدینه نان و خرمایشان را به گردن گرفتند. این گونه سازش مسلمانان را به رضایت دشمنان فروختند و این سودی برایشان نداشت مگر زیان و آسیب پیمان شکنی. مسلمانان پس از گریختن سپاه احزاب بیدرنگ همسایگان بیوفا را بیاد آوردند و به پاس نیرنگ ایشان لباس رزم پوشیدند. یهود بنی قریظه نیز از آن لحظه که صدای پای مسلمانان را در اطراف قلعه خود شنیدند دروازه را بستند و به انتظار نشستند تا راهی بیابند و چاره‌ای بجویند. پیامبر پیشا پیش مردان سپاه علی را فرستاد و او با مردان خود مقابل دیوارهای قلعه اردو زد. یهود درو و پیامبر بدزبانی آغاز کردند و مسلمانان را دشنام گفتند. علی اما هیچ نگفت و همانجا ایستاد. ساعتی بعد به او خبر دادند که پیامبر پا به راه قلعه دارد. علی بر اسب نشست و سوی پیامبر تاخت تا وی را از رفتن به قلعه باز بدارد، مبادا که دشنام یهود وی را آزرده کند. پیامبر اما به علی گفت: خاطر آسوده دار که ایشان چون مرا ببینند زبان دشنام فرو می‌بندند. پیامبر یاران را در نخلستان نزدیک قلعه جا و مکان داد و روزی چند از دو سو به انتظار گذشت تا آنکه از یهودیان شجاعتر ایشان نزد پیامبر آمد به گفتگو.
ای پیشوای مسلمانان، با ما نیز همان کن که با دیگر برادران یهود ما کردی. از خونمان درگذر و بگذار با داشته خود هرچه هست از این دیار به دیاری دیگر بکوچیم.
پیامبر ما تسلیم بی قید و شرط یهود بنی قریظه را می‌خواست، چرا که رفتن به دیاری دیگر همان و بار دیگر فتنه و آزار همان. پس فرستاده یهود به قلعه بازگشت بیان که بهره‌ای گرفته باشد.
ما از گروه اوس بودیم و خیشان ما از روزگاری بس دور پیماندار و هم عهد بنی قریظه. تا آن زمان که پیامبر به مدینه نیامده بود به هجرت، ما و یهود عهد دوستی داشتیم و یاری. این بود که در تنگنای محاصره
در آن هنگام که پیمان شکنی ریسمان بیچارگی به دست و پای یهود افکند، به یاد ما اوسیان افتادند و چشم یاری به ما بستند.
پیک بنی قریظه پس از آن نزد پیامبر آمد و گفت:
اکنون بزرگان ما از شما می خواهند که ابولبابه اوسی را نزد ایشان به قلعه فرستید تا با او به مشورت بنشیند.
پیامبر به ابولبابه رخصت داد تا به قلعه ایشان پا گذارد برای راه نمودن به ایشان.
از میان مسلمانان همه یهود بنی قریظه تنها مرا به قلعه خود خوانده بودند و این گویی فرشی از غرور به زیر پای من گسترده بود. قدمهای من گویی جای من کسی دیگر را به قلعه می برد. شانه را پس برده بودم و سینه را پیش، آهسته و سنگین سوی دروازه قلعه می رفتم.
دروازه قلعه باز شد و ابولبابه را به گرمی پذیرفت. یهود از پیر خورد گرد او را گرفتند به گفتگو.
ای ابولبابه، اینک میگویی چه کنی؟ آیا به خواست محمد بی قید و شرط کردن بگذاریم و دست تسلیم بالای سر بگیریم؟
ابولبابه نگاهی به صورت ناخن خراشیده زنان کرد و اشک از چشم ریخته کودکان، پس بر ایشان مهربانی به دل مهمان کرد و مصلحت کار مسلمانان را از یاد برد.
چه میگویی ابولبابه؟ در کار ما چه میاندیشی؟
وای بر شما مردم که اگر تسلیم شوید حلقه مرگ زیور گردنهایتان خواهد شد.
این که ابولبابه گفت، یهود را بر راه خیش استوار کرد و در خیر سری پایدار. پس اگر به قبول اسلام یا که تسلیم مردد بودند، تردید از جانشان رخت بر بست و یک سر تبدیل به یقین شد برای ایستادگی و مقاومت.
نمیدانم چگونه پیش آمد آنچه پیش آمد. آن لحظه گویی شیطان لانه در دلم کرده بود که مرا به این خیانت واداشت. هنوز از قلعه بیرون نشده بودم که پشیمانی عرق شرم بر چهرم نشاند و پایم را لرزاند. نمیدانستم با کدام رو نزد پیامبر بازگردم که آبرویم را در قلعه جا گذاشته بودم. نالان و پریشان آنگاه که از قلعه بیرون رفتم، سر به بیابان گذاشتم تا تصویر آن مرد مغرور که ساعتی پیش سرفراز پا به قلعه می گذاشت در دیده ی هیچ یک از مسلمانان ننشید.
کار بنی قریظه پس از دو هفت روز که بر آغاز محاصره سپری شد به تسلیم کشید. آنان تا آن که از نرم خوی اوسیان بهره بگیرند، به داوری رئیس گروه اوس سعد معاذ تن سپردند و سعد نه به خواست ایشان به کیفری سخت در حق یهود حکومت کرد.
کار بنی قریظه به پایان رسید، کار من اما نه. هنگامی که مسلمانان شادمان از یک پیروزی دیگر به مدینه باز آمدند، بیچاره ای وامانده را دیدند که اسیر ستونهای مسجد شهر شده بود. آن وامانده من بودم، ابولبابه.
ابولبابه شرمسار پیامبر بی آن که توان دیدن روی او را داشته باشد، آنگاه که از نزد یهود بنی قریظه بیرون شد، یک سر راه مدینه را در پیش گرفت و به جزای آن خیانت که کرده بود خود را به اسارت به تنه نخلی بست که ستون مسجد مدینه شده بود. پس آنجا روزها و شبها گذرانید تا توبه اش را پروردگار بپذیرد یا در همان حال جان دهد.
پروردگار را
من نیز چون یهود بنی قریظه آلوده خیانت شدم و عهد خیش را با پیامبرت از یاد بردم. اینک پناهی جز تو ندارم که تویی پناه بی پناهان و بخشنده گناهان. این بنده ناتوانت را دریاب که بنده گناهی بزرگ بر دست و پا دارد.
و انا یا سیدی عائدم بفضلک حارب منک الیک متنجز ما وعدت من الصفح عمن احسن بك ظنا وما انا يا ربي وما خطري هبني بفضلك هبني بفضلك. وتصدق علي بعفوك أي ربي جللني بسترك واعفو عن توبيخي بكرم وجهك.
نزد پیامبر خبر آوردند که ابو لبابه چنان کرده است و چنین. پیامبر به تأسف گفت اگر نزد من می آمد تا برای او از خداوندش عذر بخواهم چنین می کردم، اما همکنون که با خود چنین کرده است باید که چشم انتظار قبول توبه‌اش بنشینم.
لأن كرمك أي ربي يجل عن مكافات المقصرين وأنا عائد بفضلك هارب منك إليك.
چند روزی گذشت. همسر ابو لبابه به گاه نماز و نیایش به مسجد می آمد و بند از دست وی می گشود، پس دیگر بار به خانه باز می گشت. این گونه بود تا آن روز که ام سلمه میزبان همسرش پیامبر بود.
آن روز شنیدم که صدای پیامبر به خنده برخاست. شادمان از شادی پیامبر به حجره نزد او رفتم تا بپرسم. لبت همیشه پر خنده باد، از چه رو می خندی ای پیامبر خدا؟ پیامبر با همون تبسم که بر لب داشت گفت
توبه ابو لبابه قبول آمد.
سراسیمه پرسیدم آیا به این خبر اجازه می دهی که دلش را شاد کنم؟ پیامبر گفت
چنین کن اگر می خواهی.
پس از همون حجره که تا مسجد پیامبر دری بیش فاصله نداشت بیرون زدم و به فریاد گفتم ای ابو لبابه بر تو بشارت داد که پروردگارت از تو در گذشت.
فریاد ام سلمه را حاضران به دیگران رساندند و دردم گروه مسلمانان به شادی بازگشت یار پیامبر به جمع ایشان سوی او به مسجد دویدند تا بند اسارت از وجودش باز کنند که او را خدایش بخشیده بود.
ای کسانی که ایمان آورده اید، به خدا و پیامبر خیانت نکنید و نیز در امانتهای خود خیانت روا مدارید. و از میان اعراب بادیه نشین که اطراف شما هستند جمعی منافقند و از اهل مدینه نیز گروهی سخت به نفاق پای بندند. تو آنها را نمی شناسی ولی ما آنها را می شناسیم. به زودی آنها را دوبار مجازات می کنیم، مجازاتی با رسوایی در دنیا و مجازاتی به هنگام مرگ، سپس به سوی مجازات بزرگی در قیامت فرستاده می شوند. و گروهی دیگر به گناهان خود اعتراف کردند و کار خوب و بد را به هم آمیختند. امید می رود که خداوند توبه آنها را بپذیرد. به یقین خداوند آمرزنده و مهربان است.
این همان پیام بود که از آسمان خبر از بخشایش خدا آورده بود. ابو لبابه را این و آن به فرخندگی این رویداد مبارکباد گفتند. ابو لبابه اما از آنجا که بود قدمی بر نداشت. پای همان ستون به انتظار نشست تا که پیامبر خود به دست خود گره گشای کارو باشد.
دلم میخواست رضایت را در نگاه پیامبر ببینم. دلم میخواست صیادی باشم که از دریای چشم پیامبر صدف خوشنودی میگیرد. پس به انتظار ماندم تا که پیامبر خود گره گشای بندی باشد که من بسته بودم.
اللهم انی اسألک و توجه الیک به نبیک نبی الرحمه محمد صلی الله علیه و آله، یا ابا القاسم، یا رسول الله، یا امام الرحمه، یا سیدنا و مولانا. انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قد لمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا.
آنگاه که پیامبر به مسجد آمد برای خواندن نماز صبح، صدای پای روشنایی خواب مرا آشفت. پلکای چشم مرا از هم گشود. آن تاریکی که دیدگانم بدان خو کرده بود در هم شکست و قامت پیامبر آفتاب دنیای من شد. پیامبر به مهر بند از بند دست و پای من باز کرد و این زندانی در خود چمیده را از قفس پشیمانی آزاد کرد تا در آسمان رحمت پروردگار بال و پری بخشاید. من آن روز که از اسارت گناه رهایی یافتم، خود را نیافتم مگر در اسارت لطف پیامبر و خدای پیامبر.
رحمت للعالمین ای که خورشید یقینی، رحمت للعالمین ای که خورشید یقینی، یا رسول الله مدد یا حبیب الله، صلوا علیه و سلموا تسلیما حتى تنالوا جنة ونعيما، صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. أي خاك راه التوتياي چشم من، أي صاحب خلق عزيز، أي بت شکن، ای صاحب خلق عزیز، ای بت شکن.